رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرغیزستان برای تعیین تقریبا 11 کیلومتر دیگری سرحد راضی شدند. در این باره دیوان وزیران قرغیزستان روز 17 مرد خبر داد، اما معلوم نیست که شرط سازش چی است و کدام منطقه ها را در بر میگیرد. حکومت قرغیزستان تنها همین را گفته که سازش حاصل مذاکرات پیوسته گروه های کاری و مکان نگاری دو کشور است. ملاقات آخری طرف ها از 12 تا 17 مرد امسال در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 980 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آنها سالها باز تعیین و نشانه گذاری نشده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیادیزی تاجیکستان در ماه فوریه امسال گفت که از 987 کیلومتر سرحد با قرغیزستان بیش از 880 کیلومتر موافقه شده است. وزیر کارهای خارجه ترکیه ماه ژانویه امسال در دوشنبه خبر داده بود که سازشنامه نهایی درباره مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان احتمال ماه مارس امضا شود. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و سنه مشخصی را هم برای پایان بحث سرحدی اعلان نکردند. 17 مارس روز سیوم و آخرین رایدهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه برگزار شد. در دو روز اول انتخابات تعدادی از شهروندان روسیه اعتراض خود را به ضد حکومت ولادیمیر پوتین با ویران کردن یا آتش زدن قطعه های رای نشان دادند. دیمیتری مدودوف پرزیدنت پیشین و معاون حاضره رئیس شورای امنیت روسیه ناراضیان را جنایتکار و خائن نامید که به گفته او به دشمنان روسیه به خصوص اوکراین مدد میکنند. ولادیمیر پوتین 71 سال دارد و تقریبا 25 سال باز جلوی قدرت در روسیه به دستش است. او که تایی چند سال آخر به خصوص پس از حمله روسیه به اوکراین مخالفان و رسانه های مستقل را سرکوب کرد، در این انتخابات رقیب جدی ندارد. سه نامزد ولادیسلاو داونکوف نایب رئیس دومه دولتی، وکیلان نیکلای خریتونوف از حزب کمونیست و لیانید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات روسیه همه جانبدار سیاست پوتین هستند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نامزدی بوریس نادژدین یک سیاستمدار ضد جنگ در اوکراین را ثبت نام نکرد. مقامات غربی انتخابات روسیه را به دلیل سرکوب ها غیر آزاد نامیدند. اوکراین و بسیاری از حکومت های غربی روسیه را برای برگزاری انتخابات در منطقه های اشغال کرده در حدود اوکراین محکوم کردند. بر اثر تصادف یا صدمه نقلیاتی در ولایت هلمند افغانستان نه کمتر از 21 کس جان باخته و 38 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس حادثه روز 17 مارس امسال در ناحیه گرشک در شهرهای قندهار هرات روی داده است. یک مسئول راه هلمند به هم برخوردن یک موتورسیکل مسافربر و ماشین نفتکش را سبب واقعه دانست. عزت الله حقانی سخنگوی ستاد پلیس طالبان در هلمند گفته است 38 زخمی را که وضعیت بعضی از آنها وزنین ارزیابی می شود به بیمارستان بردند. در افغانستان سالهای اخیر آمار صدمه های نقلیاتی افزوده است. به جز از ویران بودن راه ها، به احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از سبب های اساسی گفته می شود. نیروهای اوکراین 17 مارس در روز آخری انتخابات پرزیدنتی روسیه موج نوی حمله ها را به این کشور آغاز کردند. وزارت مدافع روسیه گفت که در شبانه روز گذشته 35 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را از بین بردند، از جمله 4 درون را در مسکو. مسئولان پایتخت روسیه گفتند در این حادثه کسی آسیب ندید. به اطلاع وزارت مدافع روسیه 2 هواپیمای بدون سرنشین در کالوگا و ولایت یاروسلاول افتادند، چند درون را در ولایت های بلگراد، کورسک راستوف سرنگون کردند. ولی بلگراد ویچسلاو گلاتکوف گفت بر اثر حمله های اوکراین روز یکشنبه یک دختر 16 ساله کشته و پدر او زخمی شد. در همین حال ارتش اوکراین میگوید روز یکشنبه در ولایت ادسا 14 هواپیمای بی سرنشینی روسیه را سرنگون کرد. جان کوتس معاون وزیر پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک گفت ممکن است تنها تقریبا 40 ورزشکار از روسیه به بازی های تابستانه سال 2024 راه یابند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 17 مارس اطلاع داد. به سبب تحریم های جاری شده تنها به بعضی از ورزشکاران روسیه و بلاروس اجازه دادند که در بازی های پاریس شرکت کنند، آن هم با محدودیت های شدید. روسیه به دلیل حمله اش به اوکراین و بلاروس برای پشتیبانی از کرملین و همکاری با آن زیر بار تحریم ماندند. و خبر آخر هم در همین موضوع است، اما از تاجیکستان. منیر عبدالسلام و ورزشکار تاجیک در مسابقه انتخابی المپی در رشته تایکواندو در قاره آسیا که روزهای 15 و 16 مرد در چین برگزار شد، صاحب راحت به بازی های المپی پاریس 2024 گردید. این راحت چهارمی ورزشکاران تاجیک به المپیاد به شمار می رود. تا این دم دولت بولتایف، میجگانه سمدوا و بهادر عثمانوف در رشته باکس به المپیاد پاریس 2024 راحت گرفتند. بازی های تابستانه المپی از 26 ایول تا 11 اوگوست در مرکز فرانسه دایر می گردد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعیت با اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت بودکان جمع آمده راه‌های پیشگیری از درگیری و مسئله وابسته به کشت و کار در منطقه‌های مرزی را بررسی کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. ملاقات جانب‌ها در دهه‌های مرزی ارتابیز قرقیزستان و خواجه علوی تاجیکستان برگزار شده است. در این باره رسانه‌های قرقیزستان با استناد به مقامات ولایت بودکان خبر دادند. هیئت تاجیکستان را در این ملاقات رئیس شهر اسفارا بهاودین بهادرزاده و جانب کشور همسایه را اوچکونبک جاروبایف رئیس بودکان رهبری کردند. در همایش نمایندگان ساختارهای حفظ حقوق و مسئولان اداره های آب دو کشور شرکت نمودند. مسائل مربوط به مرز، کشت و کار، پاکسازی جویبارها و پیشگیری از درگیری های مرزی و اغواندازی از موضوعهایی بودند که در این ملاقات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان مطرح شده است. در یک سال اخیر نمایندگان دو کشور بارها برای مذاکرات و گفتگو و تعیین مقام قطعه‌های بحثی زمین در مرز جمع آمدند. مقامات هر دو کشور تصدیق کردند که تنها در 4 ماه 196 کیلومتر مرز بحثی دو کشور دقیق کرده شده است. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بر اثری صدمه نقلیاتی در ناحیه درواز، 4 کارمند یک سازمان جمعیتی به هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، حادثه نیمه روز 14 مرد در موضع نارینگ بین دهه های خواسته و جگی جماعت دهات نلوند رخ داده است. در پی برخورد سبوکروی تیات لنکروزر متعلق به تشکیلات جمعیتی برگی سبز با ماشین باربر نوع شکمن، خود راننده و 3 مسافر آن در جای حادثه جان باخته، یک نفر جراحت برداشته است. قربانیان این حادثه از دوشنبه، خارو، شغنان و دنغره بودند. مسافری که جراحت برداشته است حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه درواز بیستری می باشد. این ماشین در راه از دوشنبه به طرف شهر خاروق بوده است. در تشکیلات جمعیتی برگی سبز به رادیوی آزادی گفتند که هیئت با ماموریت کاری و بدخشان سفر کرده بود. آنها چندین طرح را در بخش محیط زیست در ناحیه های بدخشان عملی می کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شرح حادثه گفت که راننده ماشین سبوکرو به سمت مقابل راه برآمده با ماشین باربر برخورده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که در رابطه با این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه را مقامات یک عاملی اصلی صدمه ها در کشور میدانند. طبق آمار رسمی در راه های کشور روز تا 3 نفر به هلاکت میرسند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
بنیاد نورسلطان نظربایف پرزیدنت پیشین قزاقستان برای تهیه فیلم مستند ستایشی درباره خودش 5 میلیون دلار داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فیلم قزاق داستان آدم طلایی سال 2021 با هدف بالا بردن آبروی پیشوای خودکامه از سوی کارگردان جانبدار کرمل ایگور لوپاتنوک و فیلمساز معروف و بحث برانگیز آمریکایی الیور استون تهیه شده است. بنا به گزارش نوی مرکز تحقیقات فساد جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP و سامانه ولست، فیلم به نظربایف پسند آمده، سازندگان آن به حاکمان دیگری خودکامه پیشنهاد تهیه چنین فیلم توصیفی را کردند. نورسلطان نظربایف که 30 سال در قزاقستان زمام قدرت را به دست داشت، در فیلم مستند از دوران کودکی، فعالیت سیاسی، فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال قزاقستان صحبت کرده است. اکثر تحلیلگران سینما فیلم را تنقید کرده، آن را ستایشی یا یک نوع ادامه کش شخصیت پرستی خواندند. فیلم مستند از 8 قسم عبارت بوده و سال 2021 آماده و پخش شد. ثبت آن هنوز از آخر سال 2019 بعد از استعفای پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف آغاز گردید و آن زمان ترک کرسی ریاست جمهوری کرده، اما همانو از نفوذ زیاد در قزاقستان بهره ور بود. پژوهش نوی مرکز تحقیقات فساد جنایت‌های متشکلانه و سامانه قزاقستان ولست با نام از نظربایف تا لوکاشنکو هالیوود در خدمت دیکتاتورها که روز 5 مارس نشر شد و در آن گفته شده است که در تهیه و تنظیم فیلم مستند درباره نظربایف خودی او هم شرکت کرده است. یک عضو گروه فیلمسازان بر روزنامه‌نگاران OCCRP گفته است نظربایف پیوسته فیلم را تحریر و کوشش می‌کرد که سیمای خود را بهتر تصویر نموده آبرویش را بالا برد. بنا بر این تحقیقات شکل نهایی فیلم با نورسلطان نظربایف پسند آمد و بنیاد خیریه‌ای او که از زمان حکمرانی نظربایف در سال 2010 تأسیس یافته، دخترش دریغه نظربایف آن را رهبری می‌کرد، با کارگردان‌ها لاپاتانوک و استون دست کم 5 میلیون دلار دادند. استون و کارگردان فیلم ایگور لوپاتنوک پیشتر گفته بودند که حکومت قزاقستان به تهیه فیلم هیچ ربط ندارد و آن را سرمایه گذاری نکرده است. نظربایف و دخترش در این باره به محققان شرح ندادند. ماه پیش وقتی روزنامه‌نگاران تحقیقاتگری OCCRP و سامانه ولست در صحبت ویدیویی از ایگور لوپاتنوک کارگردان فیلم نظربایف درباره سرمایه گذاری به مستند پرسیدند و به خشم آمد و گفت ما شما را پیدا میکنیم، ما شما را میشناسیم و ما سرچشمه های شما را مییابیم. و همچنین محققان را تهدید کرده است که ما شما و نفوذتان را از بین میبریم. لوپاتنوک در سال 2021 به سوال خبرنگار رادیوی آزادی درباره پول فیلم نظربایف پاسخ نداد و در شرح سببش گفت که این رسانه خارجی است. فیلم مستند درباره پرزیدنت پیشین قزاقستان نظربایف را تنها یک بار سال 2021 در تلویزیون دولتی این کشور نمایش دادند. پس از یک ماه آن در قزاقستان تظاهرات عمومی سر شد که بعداً به ناآرامی و خشونت پیچید. هزاران نفر در سراسر کشور با نشان اعتراض از نابرابری اجتماعی، رشوه‌ستانی و شخصیت پرستی به خیابان‌ها برآمده، با ندای پیرمرد بیرو پره از قدرت کنار رفتن نظربایف را طلب نمودند. به نوشته پژوهشگران، لوپاتنوک نقشه فیلم را درباره موفقیت‌های آذربایجان در زمان حکمرانی خانواده علیف‌ها تهیه کرده، با الیور استون پیشنهاد مصاحبه و شرکت در آن را نموده است. سازمان‌های جهانی الهام علیف پرزیدنت آذربایجان را که سال 2003 حکومت را از پدرش به میراث گرفت، برای سرکوب آزادی‌های شهروندان، رشوه‌ستانی و پیشنهاد امتیازهای فراوان به نزدیکان خود تنقید می‌کنند. همسر وی معاون پرزیدنت است. کارگردان لوپاتنوک در یک مراجعه به علیف نوشته است فیلمی که او به نقشه گرفته است، به نفوذ شهرت او همچون پرزیدنت و آذربایجان تاثیر بی‌سابقه خواهد داشت و علاوه کرده است که خرج تهیه فیلم درباره علیف 15 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پاسخ الیف به این پیشنهاد معلوم نیست. ایگور لوپاتنوک که 56 ساله در شرق اوکراین تولد شده، سال 2008 به آمریکا هجرت کرد. او یک شرکت هالیوودی نه چندان معروف با نام Greating Dimension Picture را تأسیس داد. از زمانی به دست آوردن شهروندی آمریکا، لوپاتنوک بارها به جانبداری کرمل ابراز نظر کرده است.
عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب بازینگری کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نیها دارم بچا، جویب نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نیها دارم بچا، جویب نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یا رب تو می سوزی بگو ما را چرا این قدر. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یا رب تو می سوزی چرا این قدر. درد نیها دارم بجا، جویب نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نیها دارم بجا، جویب نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا.
اعضای گروه 24 یک جنبش مخالف حکومت تاجیکستان در نزد کنسولگری ترکیه در شهر هیورت آلمان تجمع کردند. آنها روز 14 مرد از نمایندگان ترکیه خواستند که در کجا بودن رهبرشان سهراب ظفر و نماینده دیگر همین سازمان نصیب جان شریفوف را معلوم کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نسیم جان شریفوف در ماه فوریه امسال و سهراب ظفر در ماه مرد در شهر استانبول بی‌نشان شدند. کوشش یافتن آنها تا این دم نتیجه نداده است. نمایندگان سازمان مخالف تخمین می‌زنند که احتمال آنها ربوده شدند، چون وقت‌های آخر از طرف نمایندگان تاجیکستان پیام‌های تهدیدآمیز می‌گرفتند، ولی در دوشنبه و انقره در این مورد حرفی نگفتند. عبیدالله سیدی سخنگوی گروه 24 روز 14 مرد بر رادیو آزادی گفت حدود 4 ساعت در صحنه کنسولگری ترکیه در شهر یورت با شعار و عکس ایستادند. مراجعه‌نامه خود را در صندوق نامه‌های پشت در کنسولگری گذاشتیم. روز 15 مرد در نزد سفارت ترکیه در وین جمع می‌آییم. در هر کجایی که سفارت ترکیه هست می‌رویم تا از جای و شرایط نگهداری رهبرمان سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در ترکیه آگاه شویم، میگوید سیدی.
ما برنامه داریم که یعنی هر روز تصمیم گیریم از یک سفارت و سفر کنیم و مخصوصا سفارت ترکیه و تظاهرات کنیم، تو اینکه برنامه اصلی این تلف کردن شهروند است، یعنی شهروند تاجیکستان حزای حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف که جای بود و باشیم اونا مشخص شود که کجا قرار دارند.
درست است.
طلب اصل همین است از سفارت ترکیه.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و آزاد شده است. وی سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذرانید. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا به مشکل دیگری دچار شده است. استیو سویردلوف، حامی حقوق انسان، روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت ناپدید شدن 2 مخالف حکومت تاجیکستان جنایت و مایه نگرانی عمیق است. او از مقامات تاجیکستان و ترکیه خواست هرچی زودتر مکان نگهداری آنها را اعلام کنند. سازمان فریدوم هاوس یا خانه آزادی در گذشته در یک گزارش گفت حکومت تاجیکستان برای تقویت قدرت مخالفان را در خارج هم آرام نمیگذارد و هدف گرفته سرکوب میکند. ترکیه از شریکان تجارتی تاجیکستان به شما رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکیه زیاد به نظر میرسد. مناسبت های دیپلماتیک میان دو کشور ماه ینور سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتح الله گیولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش 2 نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بهادر عثمانوف، ورزشگر معروف تاجیک، در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مارس که در شهر بوستا آرسیزیان ایتالیا برگزار شد، صاحب راهخط و المپیاده پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ایسلندی الوارس از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مارس با نماینده ژاپن نیشیاما شیان رقابت کرد. مشتزنی تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راهخط بازی های المپی پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمناً این راهخط 3 ورزشگران تاجیک به المپیاده امساله می باشد. ولی مشتزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مارس در دوری 4/1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راهخط المپی به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دوری 8/1 نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلانی 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور اینچنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. مشتزن ها برای 49 راحت به المپیاده پاریس 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی المپی 7 مشتزن داخل بودند. اینها روح‌حفظا حق‌نظرو، مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهابجان شکروف، شباس نعمت‌اللهیوف و محمد ابراریدین بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت، صاحب راهخط به المپیاده پاریس 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس ماه می در شهر بانکاک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امساله بازی‌های 23 تابستانه المپی از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاریس 2024 تا حالا 3 راهخط گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی‌های 19 آسیایی در خنگژاوی چین، دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگان سمدوا در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنج گردیده، در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاریس 2024 راه خط گرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آمادگی تاجیکستان به نشست بین‌المللی آب برای رشد استوار به مرحله مهم وارد شده است. در این باره وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 14 مارت به نمایندگی های دیپلماتی و سازمان های بین‌المللی مقیم دوشنبه معلومات داد. بنابر آن انتظار می‌رود این همایش مهمانان زیادی را در ماه ایونی امسال به پایتخت تاجیکستان خواهد آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سلطان رحیمزاده که هم رئیس کمیته بین‌المللی روند آب دوشنبه است گفت در دوره دوم نشست همسان که سال 2022 در دوشنبه برگزار شد 2500 نفر شرکت کرده بودند، در حالی که انتظار بودند در این نشست 1500 نفر شرکت کنند.
Пригласительные были направлены от имени правительства Республики Таджикистан для участия на этой конференции всем государствам членам.
از نام حکومت تاجیکستان به همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اینچنین اینستیتوت‌های مربوط به مسائل آب سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی مالیوی، سازمان‌های بین‌المللی مربوط به مسائل ذخایر آب، جانب‌های متوجه به این مسئله دعوت‌نامه فرستاده شد. علاوه بر این ما فهرست بزرگ بیشتر از 3000 نشانه‌ها را داریم که منتظم به این نشانه‌ها خبرها فرستاده می‌شود.
ماه ایونی امسال دوره سیم این همایش ها برگزار خواهد شد که قرار است در حل مشکل آب در منطقه و جهان پیشنهادهای را مطرح کنند. این در حال است که برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی چون این همایش ها را اساسا نمایشکارانه و بی نتیجه عنوان می کنند. هم رئیس کمیته تدارکاتی نتیجه نشست های پیشینه را چنین شرح داد.
در دوره COP28 که روزنامه آبی آن از جانب تاجیکستان و نیدرلند در یکجهگی با همکاری تیم متحده عرب پیش برده شد، بانک‌های بین‌المللی رشد عهده‌داری گرفتند که در 3 سال آینده از 2023 تا 2026 مبلغ‌گذاری خود را به ساحه آب 3 مرتبه زیاد کنند. شماره اهالی را که از لایحه‌های بانک‌های بین‌المللی رشد منفیت می‌گیرند 2 مرتبه زیاد کنند. همین این یک نشان‌دهنده بی‌سابقه است. غیر از این در خود همون چورابین امارات متحده عرب عهده‌داری گرفت که برای حل کردن مسئله های نارسایی آب 150 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ جدا کنند. غیر از این بعد از همین کنفرانس آب سازمان ملل متحد حکومت عربستان سعودی یک فوند بسیار بانفوذ را با اگر خطا نکنم مبلغ گذاری 5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تأسیس داد. یعنی که کنفرانس های دوشنبه اصلا تحریک دادن عمل ها است.
تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که پیشنهادهایش در مسئله آب از طرف سازمان ملل پشتیبانی شده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل چندین قدنامه وابسته به آب را قبول کرده است. اما منتقدان میگویند با وجود پیشگامی در مسئله گذاری های جهانی در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسمی اهالی به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند و مدیریت ناکافی سبب کم آبی و ببرقی و سیل های خرابی آور میشوند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هم یاده بکن از من
با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روان چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتون باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلام حقیقی هستم، من دین حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم از نظر عمومی آسیب ندیده است، مردم پیرو این دین هستند، با عبادتشون ادامه می دهند، با ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیب ندیده است، ولی همونطور که خودت
در نگاه دوم چی؟
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار محدودیت های جاری شده است، قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادند، اسلام را درس می دادند، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدرسه؟
البته این جای این کار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این
به فکر من نسخه شیگو نماز نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان، اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگوین که دولت میگوین. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکرده و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفدارای خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همه چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راستگاه خلاصه دقیق و نهایی هم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند،
یا در داخل تربیت گرفتند یا در بیرون؟
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتند یا که اشتراک کردند، تجربه گرفتند، یا که در پاکستان بودند، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص را دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دید، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمان بر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راست میگه از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همه خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر به گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردن.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمان بر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارن. همون طرف که شما گفتید، تا برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمهایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا هست
و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمی کنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه گیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است، به یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاهی علمای دینی و از نگاهی قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو، آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود، همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است که ندارد،
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرن و این پول به جای دیگر خرج نمیکنن، یا مثلا پول نمیسازن، یا یکان زمین آباد نمیکنن، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفر رسمی باشد یا سفر کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله کار شخصی هر نفر است،
وقتی که باطنش میگوید ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگر که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقت شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر را الهام نمیگیرند که ایشون رفتند، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راهگیری تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید، این یک فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا می بیایدین؟ در یکون کشور دیگر هم ما شاهده نستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم این همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نواری کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود، شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتند و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی‌ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برم با خود،
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از این که زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه به مردم میگذارن، برای دیدن مردم میگذارن، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنن که یک کسی دیگر زندگی اونها رو بینه.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نفر خودنمایی و چیزم هست، واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغ دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خب خوب در این برنامه‌ای که شنوندهای ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کاملتر می
دید. نه، پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم کیو مرسیت هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا با صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دینی مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمی بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نویبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما به گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام‌نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم می گویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیو آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه‌ها و ماشین‌ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می‌توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان اموری مذهبی در تاجیکستان می‌گوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرونی جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
ثواب حج تنها بر همان کرده‌هایی که در حج عملی می‌شود با آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عمل های خیر میکنن، اینها ثواب علیحدہ خود را دارن و امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات، روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرفه، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما می شد، اما در مورد آنهایی که می خوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی می شود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابری حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک می گوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و می خوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حقیست بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، حق تعالی او را عوض. پس او مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خلاص این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه شاید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما آنکه آیا پول را به دیگر کسی دهند، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابگویی نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل بدست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه، یک دل بهتر است کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارن حتما اولین مراتب بروند. یک فریضه از فرائضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن. این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته حالا احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
اینم در حالی است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآبادی کشور را آباد کنند. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. عید قربان یکی از 2 عید مسلمان هاست و عید قربان عیدی است که آن را همه ساله مسلمانان جهان در روز 10 ذی‌الحجه، یعنی پس از 2 ماه و 10 روز عید فطر، یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند. و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل میشود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر میروند، از ناز و نعمت های یکدیگر میچشند، در حق همدیگر دعا میکنند، به زیارت قبر گذشتگان میروند و به قدر توان خود قربانی میکنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه میگوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد.
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از برایش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار $3,000 ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزندش، حق زنش میگیره که من قربانی کنم خدمت ایشان کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگیره که بر ایام میکنه کاری که بر ایام شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
و همین دوستان ارجمند با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبول درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی، خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.